بسم الله الرحمن الرحیم.
بازی قمار می شوند و اون برد و باخت را انجام می دهند، معمولا این مسبوق به یک توافق نامه ایست، حالا یا به صورت عقد مکتوب، عقد ملفوظ، یا به صورت مکتوب، یا حتی یک توافق معاتاتی که وجود دارد. به هر حال یک توافقی وجود داره که این افراد وارد این بازی می شوند. تعهدی میان این هاست که هر کس برد این مبلغ را از دیگری بگیرد و نفس عمل، بدون اینکه چنین توافق و تعهد و التزامی باشه که اشکال نداره، اگر التزام و توافقی نباشه، تعهدی نباشه، ولی او علاقه داره که حالا مثلا کسی که برد یک مبلغ، اونی که باخت یک مبلغی رو به برنده ببره بدهد، این به شکل یک هبه‌ای، همین که توافق و تعهدی در کار نباشه که مانعی نداره. قبلا هم گفتیم وقتی اون اشکال پیدا می شود که توافقی باشه، تعهدی در کار باشه، التزامی باشه و این شخص خود را بدهکار او ببینه، اون طلبکار او ببینه خودش را، در چنین شرایطی اشکال پیدا میشه و عنوان قمار رخ میده و محقق میشه. منتها میخوام ببینیم که ادله‌ای که حرمت قمار را بیان میکنه فقط همون عملیات را میگه یا سلام علیکم، یا اون تعهد و التزام را میگه یا عمل با التزام را میگه. به عبارت اخرى اینجا در پاسخ به این سوال، ما در تشریح سوال باید بگیم سه احتمال اینجا وجود داره، سه احتمال اینجا وجود داره. یکی این که بگیم اون چه که محرم است نفس عمل است، به ما هوه هوه، خود این عملی که در اون برد و باخته این محرمه. یک احتمال این است که بگیم اون عقد و توافق نامه و عقد که حالا ملفوظ مکتوبه یا معاتاتی است، اون اشکال داره. یک احتمال هم این است که عرض شود که عملی که با ملازم باشد با این توافق و تعهد، اون حرامه. این سه احتمال اینجا وجود داره. در حقیقت ما در این فرع سوم میخوایم بگیم اون موضوع اصلی و مرکزی که حرمت به اون تعلق میگیره و محور حرمت هست، اون کجاست؟ که عرض کردیم سه احتمال اینجا متصوره. یکی این که بگیم خود این عمل، بازی که داره انجام میشود، به ما هوه هوه، عرض شود که این بازی که در اون رهانم هست، به ما هوه هوه، حرام است. یکی این که بگیم اون عقدی که سلام علیکم خوانده می شود حرام است. یکی هم بگیم نه، این عملی که ملازمه با اون توافق و تعهده حرامه. سلام علیکم، ظاهر همین احتمال سومه. ظاهر این است که اون چه که مرکز حرمت و محور حرمت و متعلق و موضوع حرمت است، نفس اون عقد نیست. صرف این که عقدی بخونه بگیم خود این انشاء عقد حرامه، این نیست، احتمال اول نه. دومم این که بگوییم که خود عمل که در او یک پولی رد و بدل هم می شود، به ما هوه هوه، ولو این که التزامی در کار نباشه، همراه با یک هبه است، بخششیست، بدون این که التزام و تعهد و عقدی در کار باشه، این هم ظاهرا محل حرمت نیست. نه، حالا عرض میکنم. و اما سومی، ظاهر اون سومیه که عرض شود که عمل برد و باختی که با یک نوع تعهد هست، اون محل حرمت و موضوع و مرکز حرمته. این مدعای ماست. پس در فرع سوم میگیم محل حرمت و مرکز و موضوع حرمت چیست؟ سه تا احتمال: عقد، عمل به ما هوه هوه، یا عمل ملازمه با اون تعهد و التزام و عقده. این سوال جواب هم این است که اونچه که محرمه این سومی است. حالا ادله‌ای که چرا ما این رو میگوییم، اون یکی یکی اینا رو خود تفصیلی تر باید بررسی بکنیم. ادله‌ای که ما در عرض شود که حرمت قمار داشتیم، عمدتاً میشه اون آیات شریفه بود که میسر و اینها درش آمده بود و ادله‌ای که در اونها عنوان قمار آمده بود. سامنه کنم اون ادله‌ای که در اونها عنوان قمار آمده بود، اینا یک ادله بود که در روایات عنوان قمار یکی از محورهای اصلی تلقی شده بود. عنوان قمار اگر بگیریم، گفتیم قمار باید ببینیم در لغت چیه. در لغت داشت اللعب و معرهان، عرض شود که این اللعب و معرهان که عنوان قمار هست، اون احتمال اول رو نمیگیره. صرف این که کسی عقد بخونه، این التزام و عرض شود که داد و ستد انشائی، نه اون عمل خارجی، این داد و ستد انشاء این معامله، این عنوان قمار برش صادق نیست. عقد بخونه ولی عمل نیاد، این نمیگه کسی که قامره او. اگر کسی اومد این عقد رو خوند، بعد مانعی پیدا شد، نتوانست که این بازی رو اجرا بکنه، توافق نامه نوشتن بین خودشون این تیم ها، این گروه ها، و عرض شود که عقد صادر شده، منجز شده، بعد یک اتفاقی افتاد، هواپیماشون تأخیر افتاد، نتونستن به موعد برسن برای اینکه بازی اجرا بشه. این صرف عقد به قمار گفته نمیشه. این اونچه که عنوان اولی و مهمترین عنوان ما در روایات، قامره و مقامره و قمار بود. حالا اگر عقد خونده و بعد مانعی رخ داد، نتوانستن این عمل خارجی انجام بدن، این صدق میکنه که لم یقامرا. این به نظر میاد واضحه. به صرف انشاء و عرض شود که چی، نمیشود بگوییم که قمار محقق میشه. قمار متقومه به اون عمل است و در مفهومش لعبه. لعب یک عمل خارجی است، نه انشاء اعتباری. این عنوان قمار پس احتمال اول را شامل نمیشه و اون موضوع اول از عنوان قمار خارجه. حالا اونو بعد صحبت میکنم. عرض شود که این صورت اول و اون عنوان اول. اما عنوان دوم و محور دوم این بود که بازی انجام بدهند و احیانا درش یک کسی هبه‌ای هم میکنه، چیزی را بازنده به برنده، اما تعهدی در کار نیست. اینجا چطور؟ خب اینجا ممکنه کسی بگه با اونجای خود فرق داره، برای اینکه اینجا اللعب و معرهان صدق میکنه، برای اینکه بازی کردن ولو تعهد و التزامی هم نبوده، ولی بالاخره بر حسب اتفاق هم بگیم اومده اون بازنده یه چیزی رو هدیه کرده به برنده، به عنوان اینکه تو این توانایی و مهارت داشتی، من علاقه دارم یه چیزی به تبه کنم، ولی اون که هیچ مطالبه ای هم در کار نیست. اینجا به اون وضوح صورت اول نیست. ممکنه کسی بگوید که لعبه و رهانم هست، اما این هم شبه قابل دفعه با یک دقتی در این که وقتی میگیم لعب مع رهان، این ظهور داره در یک رهان، یعنی برد و باختی که تعهدی در کار هست و التزامی در اون وجود داره. اما اگر صرف هبه‌ای باشه که اتفاقا کسی انجام میده و ملازمه‌ای هم و معاهده‌ای نیست و طلبکاری و بدهکاری در کار نیست، این صدق رهان نمیکنه. اللعب مع رهان اینو نمیگیره. چرا؟ یا به خاطر این که اصلا میگیم رهان از نظر لغوی اونجاییست که تعهد درش باشه، یا اگر هم از لحاظ وضعی و لغوی اونها نباشه، انصراف داره و شمول این رهان نسبت به اون مشکوک، انصراف داره. اگر هم این را نگوییم و تردید داشته باشیم، باز شک بکنیم و نتوانیم شمول این را نسبت به اون بردو، یعنی اصلا بردو باختم که اینجا میگیم تو مفهومش یه نوع تعهده، اگر تعهد نباشه نیست صدق نمی کنه، شک هم بکنیم باز باید اون قدر متیقن رو بگیریم. بنابراین ظاهر رهان که اینجا میگه یه بازی است که همراه با برد و باخته، اصلا کلمه رهان و برد و باخت انصرافش و ظهورش به سمت جایی است که طلبکاری و بدهکاری وجود داره، بلا بر حسب اتفاق هبه‌ای میکنه، هدیه بهش میده، این را نمیگیره. این صورت دوم بنابراین مشمول دلیل قمار نیست. بله اگر متعهد باشم بله، ولی فرض اینه که اینجا تعهدی نیست، بازی است که انجام میگیره بر حسب علاقه او یک هبه ای به او میکنه، نکندم او نمیتونه هیچ ادعایی داشته باشه. ما همین داریم میگیم لعب مع رهان، این یا لفظن اصلا رهان اینجا رو نمیگیره، اگرم لفظ شمول داشته باشه انصراف هست، اونجایی که حالت اتفاقی و هبه ای و هدیه ای اونها داره. پس این دومی هم مشمول مرکز بحث نیست. ظاهرش همون احتمال سومه که اون چه که حرام است عقد نیست و همینطور صرف بازی که تعهدی در کار نباشه بازم مشمول حرمت نیست. اونی که مرکز تحریم شرعی است و حرمت وضعی و تکلیفی است، این اون عمله، منتها عملی که همراه با اون تعهد باشه، عملی که بر اساس یک تعهد و عقد صادر بشه با این شرط و قید و لون، این میشه حرام. نه التزام قیده و عرض شود که شرط، نه جزء هم نیست، جزء حرام نیست، ظاهرش اینه. این نکتم رو دقیق به ذهنم بود، نمیخواستم بگم ولی حالا شما اشاره کردید عرض میکنم. ما الان تا اینجا گفتیم که اونچه که حرام است لعب معرهانه بر اساس عنوان قمار. لعب معرهانم نه عقد نیست، لعبیم که در اون یک برد و با چه هدیه و اینهاست اونم نیست، لعبیست که بر اساس یک قرارداد در اون برد و باخته. خود اون لعبه، تا لعبم نشه که حرمتی نیست. وقت اینجا دنبال این سوال دقیق تری که مطرح میشه این است که این عقد و انشا که حالا یا لفظی بوده یا کتبی بوده یا معاتاتی است، این عقد و انشا باید باشه تا این عمل بشه حرام، چون تعهد باید درش باشه. سوال دقیق بعدی اینه که این عقد و انشا جزء موضوع است یا قید موضوعه. اینم نکته دقیقی است. یه وقتی میگیم که اونی که حرام است این مرکبه، یعنی این عقده و این عمل، این مرکب حرامه. اینجا اگر باشه مرکب که باشه، عقدم میشه چی؟ جزء حرام. جزء حرام مثل محرماتی که از یک مجموعه اعمال تشکیل شده، مجموعه میشه حرام و عقدم میشه جزء حرام. این یک احتمال. احتمال دوم این است که نه، عقد و التزام و اینها جزء نیست، اینا شرطه. اون وقت در شرط تقیدون جزءن و قیدون خارجو. شرط فرقش با جزء اینه که در جزء خود اون شی، اون عمل میاد میشه عنوان موضوع پیدا میکنه، ولی در شرط اون خارج از موضوعه، اونی که موضوعه مشروطه. تقید این به آن شرط جز میشه، نه خود اون شیء خارجی. همیشه یادتون باشه تفاوت جز و شرط در اینه که در جز ذات اون فعل بخشی از موضوعه و داخل در موضوعه و تکلیف مستقیم به اون تعلق میگیره، در شرط ذات اون شیء و عمل جزء موضوع نیست، بلکه تقید اون موضوع به این عمل جزء موضوعه. خب این تقید اگر بخواد حاصل بشه، اون وقت باید اون شرط رو بیاره. وقتی سجده و رکوع جزء نمازه، اینا خودشون تو مشمول اون امر به صله است، ولی طهارت شرطه یعنی وقتی میگه سله شامل اون نمیشه. تقید به صلات، تقید به طهارت جز هست، ولذا در شرایط خودشون از موضوع خارجن، تقید به اونها که حالیست در موضوع، یک وصفی در موضوع، اون جز است. این فرق جز و شرطه که در جای خودش گفته شده، که تعبیر مرحوم سبز ملا عادی سبزواری تعبیر قشنگیه، تقیدون جز اون و قیدون خارج او. اینجا هم همینطوره. احتمال اول این بود که بگیم این عقد خودش جزء موضوعه و موضوع قمار یعنی مرکب از اون بازیه و این عقده. احتمال دوم اینه که نه، عقد بازی مقیده به این که اون هم باشد، به نحو شرطیت اون عقد و التزام در صدق موضوع اینجور باشه. این هم سوال دومیه که به دنبال اون سوال اول مطرح میشه. اینجا هم جواب همین دومیه، حق این دومیست. ظاهر کلمه قمار که میگه اللعب تعریف میشود به لعب مع الرهان، اینجا الان میبینی تو تعریف اصلا عقدی چیزی نیست، تعریف همون لعب با برد و باخت. ما گفتیم ظهورش و انصرافش به اونجاییست که این برد و باخت باشه، یعنی تعهدی در کار باشه. ظاهر این بیش از این نمیرسونه که اون تعهد شرطیت در این داره، دخالتی در صدق داره، اما جزئیتش از این فهمیده نمیشه. بله؟ دیگه نه، از موضوع حرمت میره بیرون دیگه. اون حالا نه، مقدمیت اونا که اینجا مقدمه حرام، حرام نیست. حالا اون نکته رو بعد عرض میکنم، تا اینجا حالا موضوع دلیل رو ما مشخص بکنیم. بنابراین تا اینجا ما بر اساس اون چه که تشریح شد در پاسخ به این که مرکز و موضوع حرمت چیست، دو مرحله رو طی کردیم. در مرحله اول عرض کردیم از میان اون سه احتمال، عقد عمل یا عمل مقید به اون التزام، احتمال سوم رو پذیرفتیم. و در مرحله دوم گفتیم که خب حالا این عمل با اون التزام جزئه یا شرطه؟ اینجا هم عرض کردیم ظاهر این است شرطیته، و این همون چیزیست که از لغت هم استفاده میشه. حالا ما تشریح و تحلیل کردیم در عمق ارتکاز هر کسی که به این مسئله مراجعه بکنه همینه، حالا کمی تفصیل و تشریح داده شد. یعنی ظاهر دلیل اینه که قمار که میگیم حرامه، یعنی اون عمل، مثلا عملی که در شرط و قیدیت اون التزام هست، ولذا اون عقد به تنهایی نه، این قمار نیست. اگر عقد خوند ولی هواپیما تأخیر داشت، نتوانست بروند در اون فلان جا این تیم ها این شطرنج رو بازی بکنن، صرف عقدش مصداق قمار نیست. عرض شد که و صرف بازی هم که اتفاقی کسی هدیه‌ای در اون میده، اینم قمار صدق نمیکنه. ظاهر قمار احتمال سومه با اون عنوان شرطیت، یعنی حرام اون عمل است، ولی عملی که مقید است به این التزام و تعهد. این البته التزام و تعهد هم این نکته هم روشنه، التزام و تعهد میتونه انشاء لفظی باشه، میتواند کتبی باشه، میتواند همون معاتاتی باشه. همین که وارد این بازی شدن ولی ذهنیت هر دو و توافق ذهنی و عملیشون بر اینه که بناس برنده به بازنده، بازنده به برنده چیزی بده، این میشه قمار.
این التزام و تعهدشون
از کجا؟ نه دیگه انصراف دلیل داریم میگیم، یعنی وقتی میگه لعب مع الرهان، نه چرا، قطعا انصراف، یعنی ظهور لفظ، اگر انصراف اگر نباشه حالا انصرافه. رهان که میگه یعنی گروگیری، یعنی توش التزامه. اصلا ما وقتی میگیم برد و باخت، گروگیری، گروکشی، یعنی اونجایی که التزامی در کاره. اگه التزامی نیست، حالا دلش میخواد چیزم بگوید، این شامل این نمیشه، قطعا شامل نمیشه. اگر نگیم که ظهور رهان لفظن در این است، لااقل انصرافه به این داره، شک هم بکنیم بادمون قدر متیقنش رو بگیریم. فرق نمیکنه. التزام اگر در کار باشه، چه به نحوه قبلا گفتیم، چه به نحوه بی سول یا هبه مشروطه، باز همینجوره. آره، هر دوشون محور قمار، محور هم قمار، هم ادله ای میگفت تکلیفا حرامه و هم وضعا اون رو باطل میدانه. درست. نه، یعنی بله نمیشه، این بیش از شرطیت رو نمیرسونه، میگه بدون اون نمیشه، این با شرطیت هم سازگاره. شک که در جزئیت و شرطیت هم بکنیم، قدر متیقن همون شرطیته. یعنی کسی میگه که لعب و معرهان، یعنی میخواد بگه که موضوع مرکب است از بازی و عقدی که خونده شده، واقعا ظهور نداره. برد و باخت یک عمل خارجی است، منطقه ظهور در این داره که این برد و باخت باید قطعی باشه، یعنی باید التزام و تعهدی در کار باشه. از این تعریف جایش عقد بیرون نمیاد که جزء باشه، از این تعریفی که در لغت داره. رهان هم یک عمل خارجی است، منطقه ما میگیم این ظهورش در این برد و باخت خارجی است که التزام و تعهدی درش باشه، ولی اگه التزام و تعهد نباشه، این صدق برد و باخت نمیکنه یا انصراف داره. این واژگانی که در تعریف آمده، لعب و رهان، اینا همه ظهوری در اون افعال خارجی داره و حملش بر این که بگیم اللعب مع العقد، اگر رهان رو معنای عقد بگیریم، چرا؟ یعنی کسی بگه رهان یعنی عقد المقامره، عقدی که اون باشه، چرا؟ ولی این خیلی بعیده که رهان معنی عقد باشه، ظاهرش رو عمل خارجی است. توضیحاتش فرمودید، اللعب و رهان توضیحات روز اول در معنی لغوی ما فرمودید، مسئله با تو همش این توضیح داده شد. صورت مسئله اصلا چیه؟ ما در مقام چی شو هستیم؟ الان در این فرق شما چی؟ نه، شما تشبیه نداشتید که چگونه بحث رو پیش بردیم. ما شش مقام را بحث کردیم، چند تا فرع ذیل مقام ششم گفتیم، بوسیدم و گذاشتیم کنار، تمام، خلاص. از جلسه قبل گفتیم یه فروعی مربوطه به خود قماره که کلیت قمار رو میگیره. عرضم کردم در تنظیم بحث شاید مناسب بود که ما این دو مقام پنجم و ششم رو میذاشیم آخرتر و این بحث هام رو بعد از خود قمار میگفتیم. اینو توضیح دادم برای اینکه دچار این چیز نشویم. اینش خیلی مهم نیست. نه، اینایی که داریم میگیم همه مربوط به قماره. و این نکاتی که این نکته دقیقی که امروز داریم میگیم، هرگز تو تعریف اون وقت نگفتیم. اجمالاً به این توجه بود اون وقت. ولی به هر حال همون وقت هم میگفتیم یک تفاصیل و ریزکاری هاست که در پایان میگیم، و از این بخش پایانی ما بخش های تتمه های قماره که هم دوتا فرعی که دیروز جلسه های قبل گفتیم، فرع سوم. خب عرض شود که فکر میکنم یک جلسه تشبیه نداشتید، این رشته قطع شد. عرض شود که این هم از این قصه. بنابراین ما قمار رو میگیم همون عملیات بازیست، مقیدن به این که تعهد التزام در اون باشه، به نحو شرطیت، نه جزئیه. این سیاقه فنیه و قالب فنی فقهیش این میشه موضوع حرمه. این دلیل قماره. خب ما ادله دیگر هم داشتیم، مثلا دلیل ادلهی که در اون عنوان میسر آمده بود که ظهورش در آلات معده و متعارفه بود، اون چطور، اون محور حرمتش چیه؟ اونجا هم ما گفتیم که اون ادلهی که در اون میسر آمده یا حتی شطرنج آمده و چیزهایی از این قبیل، اونها هم ادعامون این است که منصرف است. وقتی میگه اونها حرامه، یعنی بازی با اونها، و ما اونها را منصرف دانستیم به اونجایی که در اون برد و باخت باشه، و قدر متیقن اون هم اونجاییست که اون برد و باخت یعنی حالت همراه با التزام و تعهد باشه. اینم بر اساس اون انصرافی است که ما اونجا عرض کردیم. البته یک نظر در اونجا بود که این آلات مثل شطرنج و اینها بازی با اونها ولو برد و باخت نباشه حرامه. اون نظر را اگر کسی بپذیره اون وقت این ادله مبنایی با ما جدا میشه از اینجا، یعنی میگه اصلا خود این عمل با اینها حرامه ولو اینکه التزامی هم در کار نباشه. اون خب یک موضوع دیگری میشد برای حرمت. پس دلیلی که در اون عنوان قمار آمده مسلم موضوع رو تعیین میکنه، میگه موضوع چیه؟ همون عمل مشروط به التزامه. اما ادله‌ای که قمار میگه میسر در اون اخذ شده، این دو مبنا در اون بود. یک مبنایی بود که ما بیشتر اون رو ترجیح دادیم و اون که بود ادله میسر و بعد شطرنج و چی اونها همه منصرف به اون حالت رهانی است و برد و باختی است. اگر این باشه اون وقت انصراف پیدا میکنه و قدر متیقنش میشه اونجایی که و محورش اونجایی میشه که همین عمل مقید به اون تعهد و التزام باشه. این یک مبناست که باز همین نتیجه رو میده ظاهرا. اما اگر کسی مبنای دوم رو پذیرو گفت نه اینها اطلاق داره و با قطع نظر از اینکه در اون برد و باخت هم باشه، میگه بازی با آلات معده و متعارف اشکال داره، مثل مرحوم آقای تبریزی. اگر کسی این رو بگوید طبعا دیگه اینجا اون وقت شرطیت عقد و التزام هم دیگه نداره، شرطیت عقد و التزام نداره، چون ظاهر اینها لعب به همین آلاته بدون این که بحث رهان و امثال اینها باشه، مفهوم رهان در اون نیست. و اما ما که ترجیح میدادیم که در اون مفهوم میسرون ها نحوی با همون قمار متحده، اون وقت بایستی مقید بکنیم اون را به عقد و التزامی. و اما رو اون مبنای اول نه، این تقید درش نیست. اینم میشود علل مبنا. بنابر اون که ادله‌ای که میگفت شطرنج حرامه یا میسر حرامه، بگیم اینها انصراف و ظهور در رهان نداره، بدون رهان هم حرامه. وقت عنوان رهانی در اینجا نیست. وقتی میگه بازی با شطرنج و لعب چی و چونه حرامه، این مطلق دیگه، چه التزامی باشه چه نباشه، اصلا چه برد و باختی باشه نباشه، اصلا اصل برد و باخت دیگه شرط حرمت نیست، ولی زو حرام میشه مطلقا. این مبناست که اگر کسی اون رو بپذیره اینجا اونجور میگه، اگر اون رو نپذیره که به نظر میاد همین است که عرض کردیم. این تا اینجا. حالا یبقى سوال درباره اون چه که دو بزرگوار مطرح کردن و اون این که خب ما میگیم که عقد و التزامی موضوع حرمت نیست. چرا؟ بلکه موضوع حرمت اون عمل خارجی است، منتها اون عمل مقید به این شرطه، به این قیده. عرض شود که وقت سوال میشه که جزء موضوع نشد ولی از راه‌های دیگر آیا احتمال حرمت در اینجا نیست؟ یکی ممکنه اینجا دو تا وجه گفته بشه، دو سه وجه گفته بشه برای اینکه ولو اینکه این عقد و انشاء موضوع حرمت نیست، جزء موضوع حرام نیست، از تعریف قمار بیرونه، اما ممکنه بگیم از طرق دیگری میشود حرمت اون رو اثبات کرد. اینا رو ببینیم چیه. یک راه این است که بگیم شرط محرم محرمه، شرط کار حرام اونم حرامه. این یک راهه که این جوابش البته بحث فنی و اصولی مفصل داره، ولی حاصل جواب این است که شرط محرم حرام نیست و برای اینکه خود ذات عمل از محدوده موضوع خارجه و تقیدش عرض شود که موجب حرمت اون عمل میشه، که اونم باید خود اون عمل بیاد تا اون تقید در ضمن اون باشه، ولی ذا شرط حرام لیس به حرام. این قاعده است که در جای خودش البته جای بحث بیشتری داره ولی امر مسلمی است. این یک راهه که کسی بگه خب این درسته که جزء موضوع نبود، تمام موضوع نبود، اما شرط محرم هست. اینم جوابش علل مبناست. حالا ما وارد تفصیل بحث نمیشیم که شرط محرم محرم نیست. این یک راهی که جوابش اینه. راه دوم این است که بگم که جواب دومی هم یه جواب واضحی داره و اونه که کسی بگوید مقدمه حرامه. اینم جوابش اینه که مقدمه حرام گفتیم حرام نیست، مگر در مقدمات تولیدیه و اما مقدمات اعدادیه، مقدمات اعدادیه حرام نیست. اینم در کفایه دیدی، در اصول دیدید که مقدمات حرام به دو قسم تقسیم میشه: مقدمات تمهیدی و اعدادی، یعنی مقدماتی که ملازمه با فعل مزل مقدمه نیست، و مقدمات تولیدی که وقوع مقدمه همان و صدور حرام هم همان، یعنی ملازمه. مثل اینکه خودش از بالا که پرت میکنه، اینکه وقتی که خودش رو داره پرت میکنه که این کار حرام چی نیست، از خودکشی نیست، بعد از دقایقی مثلا از 20 طبقه خودش رو میندازه چی میشود، خودش رو میکشه. ولی میگن این مقدمه حرام، حرامه، برای اینکه بعد از صدور این مقدمه دیگه الا و لابد ذل مقدمه صادر میشه. حالا با البته بحث های دقیقی که در مقدمه هست و باید روش صحبت بکنیم. عرض شود که مقدمات تولیدیه حرامه، نه مقدمات تمهیدی و اعدادی. این عقد و انشاء هم که مقدمه تولیدی نیست، ممکنه 10 تا قرار دادن بنویسه عمل نکنه، ولی از این باب معلومه که اشکال. پس از باب شرطیت و مقدمیت اینا حرام نیست، این دو وجه مخدوشه. اما وجه سوم از باب اعانه بر اثم، از باب قاعده اعانه بر اثم، که خواندن این عقد، این عقد نوعی اعانه بر اثمه. اینم جوابش اینه که این عقد را باید ببینیم و انشاء را خودشون میخونن یا کسی دیگری داره این کار را انجام میده. اگر خودشون میخونن، این اعانه بر اثم نیست، این مقدمه عمل خودشونه، چون اعانه در اونجاییست که عرض شود که به دیگری کمک میکنه. اینو قبلا گفتیم فرق مقدمه و اعانه و قاعده اعانه در همین نکته است. مقدمه در فعل شخص مکلفه، مقدمه کار خودشو میاره. اعانه این است که مقدمات صدور حرام از غیر را آماده میکنه، چاقو رو میده به دست این قاتل، در را باز میکنه که او برود اینجا دزدی بکنه. این تمهیداتی که برای دیگری انجام میشه این اعانه است، اما اون چی که انسان برای خودش انجام میده اون اعانه نیست. مفهوم اعانه از این منصرفه، اون مقدمه است. اینو تو قاعده اعانه مفصل بحث کردیم، فکر میکنم قاعده اعانه جمع شده دیگه، بله، اونجا بحث مفصلی کردیم و تفاوت اساسی مقدمه حرام با اعانه بر حرام و اثم در همینه. مقدمه در فعل شخص مکلفه، اعانه فعل آوردن مقدمه است برای غیر. حالا عرض میکنیم، اینو عرض میکنیم. این بنابراین این چه نیست، اون از باب اعانه اینجا نیست، برای اینکه این تو عمل خودشونه، داره عقد میخونن که این کار انجام بدن. بله اگر کسی از بیرون اومد عقد میخونه برای اینها، توافق نامه اینها رو مینویسد، توجه کردید، اگر اون صدق تمهید مقدمات بکنه که بعید نیست و ما قائل بشویم که اعانه بر اسم مطلقا حرامه، که اونم بعید نیست، ما این رو گفتیم برخلاف مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی قائل شدیم به حرمت اعانه بر اسم به طور مطلق، اون بله برای اون کسی که از بیرون این کار رو انجام میده حرامه. دیگه اون که حالا دیگه بیشتر دیگه. نه اعانه بر مقدمه گفتیم با وسائط میشه و اونم باز گفتیم اعانه صدق میکنه و حرامه. اینم یکی از تفصیلات در قاعده اعانه بر اسم، 5-6 تا قول بود، 7-8 تا قول بود، یکیش همین بود که میگفت اعانه اگر مستقیم باشه اشکال داره، اما اگر با مقدمات بعیده باشه اشکال نداره. ما اونجا اینم رو اشکال کردیم، گفتیم فرق نمیکنه. حالا اینو عرض میکنم، این فرمایش شما با نکته که ایشون گفتن هر دو به یه نکته‌ای برمیگرده که اونو عرض خواهم کرد. خب ممکنه کسی بگوید که عرض شود که این بین خودشون دارن به همدیگه کمک میکنن، یعنی او که میاد این ایجاب رو میخونه در واقع داره زمینه برای قبول او فراهم میکنه، او هم که داره قبول رو میخونه در واقع کمکی کرده به اینکه ایجاب او به جایی برسه. بنابراین درسته که اعانه به غیر باید باشه، اینجا هم اعانه به غیره، یعنی هر کدام از اینها به رفیقش داره برای رفیقش مقدمه فراهم میکنه که نهایتاً به اون گناه منجر بشه. و این بنابراین این یک شبهه است که اینجا اعانه غیر صدق میکنه که ایشون اینا اشاره کردن. یکی هم اینه که ممکنه بگیم که اصلا اینجا عرض شود که تعاون بر اثمه، یعنی هر دوشون دارن گناه میکنن و تعاون بر اثمه. اما این دومی که تعاون بر اثمه، اینجا عرض شود که صدق نمیکنه، برای اینکه اصل مفهوم قمار یعنی همین، اصلا اصل مفهوم قمار یعنی اصلا در ذات مفهوم قمار همین، چون کار طرفینیه، بازیه که طرفین میخواد، گفتیم متقومه به طرفینه، ولذا اصلا خود عنوان محرم و حرام، محرمیت قمار متقومه اصلا به عرض شود که این امره. به عبارت دیگه این شبهه ایشون رو دارم، سوال ایشون رو دارم عرض میکنم، اینه که اگر کسی بگه این تعاون بر اثمه، ما جوابی که اینجا میدیم این است که گناهان دو قسمه، بعضی از گناهان هست که متقومه به اطراف نیست، متقومه به اطراف نیست، مثل قتل آدم. قتل آدم اینجوری نیست که 10 نفر بکشن، میشه یه نفر بیاد اینو بکشه، میشه دو نفر با هم بیان اینو بکشن، دوتایی با هم گرفتن دستاشونو گذاشتن تو گلوی او رو گرفتن و همزمان فشار دادن و این خفه شده. خب میشد این یک نفر او رو خفه بکنه، میشد دو نفر خفه بکنه، ذات این عمل متقومه به چند طرف نیست. این یک، اینجا میشه تعاون، یعنی این که با هم گناه این عمل ازشون صادر شد حرامه، چون اگه این دلیل تعاون نداشتیم ممکن بود کسی بگه که قتل باید از یک نفر صادر بشه، حالا که دو نفر کشتن دیگه این نمیشه بگیم این قاتله به تنهایی، نمیشه بگیم اون قاتله. و دلیل تعاون و اشتراک در عمل میاد میگه نه اینم حرامه. اما در اعمالی که متقوم به طرفین، اصلا حرمتش به اینه که دو طرفین بیان این بازی برد و باخته رو انجام بدن، این نیازی ما به دلیل تعاون نداریم و شاید هم دلیل تعاون از این منصرف باشه، چون اصلا قوام این محرم از اول به از شبت طرفینه و این ادله دیگه اون رو نمیگیره. یالا تتمهی داره که فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.